پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید بهای گران پرداخت خواهید کرد.
به اندیشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری وگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت، احتمال به نفع نظامیانی کشور نیست. اندری کارابکوف، کارشناس مسائل روسیه، افزود:
پریگوژین خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات می تواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت به زرخریدان وگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
روزی پنجشنبه پوتین به خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اظهار همدردی کرد و گفت پریگوژین شخصی با استعداد بود، اما به خطاگی های جدی رخ داد. رئیس جمهوری روسیه دو ماه پیش او را خائن خوانده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک آوازخوان 16 ساله تاجیک با جشنواره موسیقی بیلی تروست یا اسای سفید برای نفران امکانیتشان محدود در روسیه دعوت شده است. این آوازخوان تاجیک تا حال در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی منطقوی و تاجیکستان پیروزی به دست آورده است. طول چند سال زندگی در اوکراین، همچنین از این کشور نیز در صحنه‌های جهانی نمایندگی کرده است. من اسکندر فیروز با این آوازخوان جوان و استادان و والدینش صحبت ها کرده، فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم.
ای یار من، ای یار من، ای یار بزینهاری من، ای هجر تو دل سوزی من، ای لطفی تو غم خوری من.
تیکه از آوازخوانی نیلوفر عزیز را شنیدید که در صحبت ما با این آوازخوانی جوانی تاجیک صدا داد. این آوازخوان در صنف دهم مکتب در شهر دوشنبه تحصیل میکند. بنایش چندان خوب نیست و به این دلیل با عینک میگردد. این امر سبب شده است که دیانا گورسکایا، آوازخوان معروف روسیه، از هنر آوازخوانی نیلوفر توصیف کرده او را به جشنواره نفران امکانیتشان محدود دعوت کرد. خود نیلوفر میگوید از خردسالی به صنعت توجه بیشتر داشت و به این خاطر نخست در مکتب موسیقی نواختن در فرتپیانو و سکریپکا را آموخته است، ولی شوق آوازخوانی بالا گرفته سالهای اخیر بیشتر مشق سرودخوانی میکند. در گذشته در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی از جمله در روسیه و ایتالیا، لهستان و شوئدسیه و روسیه و ازبکستان شرکت کرده، در چند از آنها پیروز هم شده است. سال گذشته در جشنواره تاجیکستان وطن عزیز من هم از غالبان بخش آوازخوانی دانسته شده است. نیلوفر بانو افسود هنگام زندگی در اوکراین از تجربه فراوان شرکت در جشنواره های بزرگ بین المللی آوازخوانی برخوردار شده است.
محض در اوکراین شرکت من در جشنواره های بین المللی آوازخوانی شروع شد. در اوکراین در رقابت با نفر دیگر من حراس از شرکت در آزمون ها را برطرف ساختم. هرچند مرا از خردسالی با شیار شرکت مهم است نه غالبیت تربیه کردند. محض تجربه برداشتم در اوکراین امکان داد که در دیگر آزمون ها هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر شرکت بکنم.
Красивый старт для продолжения конкурсной карьеры и в Таджикистане, и в других странах.
در شبکه‌های اجتماعی خبر دعوت نیلوفر عزیز و به آزمون هنرمندان دارای امکانیت‌های محدود بین کاربران بحث‌های داغی را برپا کرد. برخی از کاربران انتقاد کردند که نیلوفر عزیز و که زاده تاجیکستان است نمی‌تواند به زبان تاجیکی ترانه بخواند، اما تهمینه رمضان و آوازخوان معروف و استاد نیلوفر با چنین عقیده راضی نیست.
وی ترانه های زیادی را از اجادیات مقدس نبیه و خورما شیرینوا و سروده های مرو نیز بازخوانی میکند. نه همه از سروده های نیلوفر به شبکه های اجتماعی راه یافتند و مردم از تاجیکی خواندنش آگاهی ندارند. همچون استاد به همه شاگردانم تاکید میکنم که نخست باید از فرهنگ خود برخوردار شد و سپس از فرهنگ دیگران.
پروین یوسفی آوازخوانی دیگری معروف تاجیک ضمن توصیف از هنر آوازخوانی نیلوفر عزیز و به این نظر است که وی قصد دارد با هنرش کشورهای خارجی را نیز تسخیر سازد و به این خاطر بیشتر به زبانهای دیگر ترانه میخواند.
نیلوفر نه فقط تاجیکستان را فکر میکند و صحنه بین المللی را در نظر دارد، چون که در بیرون و اطراف تاجیکستان سرودهای خارجی هم بسیار قدر دارند.
خود نیلوفر عزیز و هم میگوید هدف دارد من بعد بیشتر سروده های قدیمی مردمی تاجیکان را بازخوانی کند. از نیلوفر بانو پرسیدم که تا 2 سال دیگر بعد از ختم مکتب در کجا تحصیلش را ادامه می دهد. گفت حالا دقیق نمی داند که پیراهی سند را ادامه دهد یا حقوق شناش شود. گلبهار عزیز و مادر و پرودوسر نیلوفر در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که هنوز در رابطه به این موضوع تصمیم نهایی گرفته نشده است.
معمولا در بیشتر از آیله ها والدین میگویند که تو باید دکتر شوی یا حقوق شناس. نمیتوانم گویم که مجبور میکنند، ولی راهنمایی میکنند. در ذهن درک میکنم که ما نباید این کار را کنیم. هر شخص در زندگی راه خود را دارد. شاید راهش همین سند باشد. ما این را دقیق نمیدانیم و بررسی میکنیم. به هر صورت آوازخوانیش خوب است.
با این
وجود مادر و پدر نیلوفر عزیز و ادامه هنر آوازخوانی دختر خود را پشتیبانی کرده شرایط توسعه هنرش را فراهم می آورند. نتیجه چنین تلاش هاست که نیلوفر عزیز و در 16 سالگی علاقه صاحب جایزه های زیادی جشنواره بین المللی و منطقوی شده است.
زندانی من، هی نور 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 من.
مسئولان نمایندگی آژانسی ضد فساد در ولایت سو خبر دادند که پرونده پر سر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جعبو رسولوف به دادگاه عالی ارسال گردید. در این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم ساله 2023 این نمایان‌ترین حالات رشوه‌ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردید. رادیو آزادی اولین شده در این باره گزارش نشر کرده بود. رئیس دادگاه عالی هم حالت‌های زیادی قانون ویران کنی در نهادش را تصدیق کرد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال 2 شهروند از رشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. به گفته مفتشان رئیس دادگاه از 2 صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است. عزیزخان جورخانزاده سردار شعبه تفتیشات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت گفت
دویر با حالات مذکور 17 می در اساس عریضه شهروندان نسبت رئیس سودنوی جمهور رسول صدرالدین زاده نصرالله پرونده جنایتی با ماده 319 قسمی 3 کدک جنیاتی جمهوری کوهستان آغاز کرده شده و این بعد پرونده جنیاتی مذکور از روی توبیت تفتیشاتی برای سطح تفتیشاتی اگنتی ارسال کرده شده است و بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی پرونده مذکور برای مویتان بررسی نمودم سودی اولی جمهوری کوهستان ارسال کرده.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین زاده به گرفتن 23 هزار دلار رشوه گمانبر است. بعدن این توسط آژانسی ضد فساد رسما تصدیق شد. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. در صورت تصدیق شدن این عیبنامه صدرالدین زاده از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌گردد و از 5 تا 10 سال نمی‌تواند در منصب‌های معین فعالیت برد. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ تشویش شاهیان در حال است که به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال 10 قرار غیرقانونی از طرف دادرس‌ها برآورده شده است. وی همزمان افزود دست به جنایت زدن چند دادرس نمی‌تواند باور مردم را به قرار درست دادگاه‌ها کم کند. کارشناسان میگویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل‌های فساد زیاد به نظر می‌رسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پست زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیا فراهم میکند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، شانی شمس تا در بریاری دیگم، من در غم قیست پتی تو حیران بودم، شانی شمس تا در بریاری دیگم، من در غم قیست پتی تو حیران بودم، نباد و سچندون با عشقی تو که در زمیری من خواهد ما مانمی رو خواهد همیشه گل بندون با
سلام و درود مخلصان گنج شایگان و سپاس بی پایان که این برنامه را دنبال میکنید، زیر آن فکر و اندیشه های خود را مینویسه، شرح های خود را، هزاران رحمت. زیر برنامه گذشته روز زبان را به ما شاد باش گفتید و هم شرح از ناحیه سوخ ازبکستان رسیده است درباره احترام و پایداری زبان مادری. پیش از آن برنامه با صدای رئیس پیشین مجلس ملی تاجیکستان محمد سعید عبیدالله نیز بحث و گفتگوی جالبی را به میان آورد، سر فرصت به سوالها و شرحها پاسخ خواهیم داد. ولی امروز در بایگانی رادیو آزادی برنامه و گزارش های زیادن که با وجود لحن آرام و با تمکین و بی‌طرفانه خبرنگاران هیجان شنونده را می انگیزند، یعنی در باطن خود در داخل خود یک نوع هسته دارند که هیجان برانگیز است. یکی از آنها بازگشت سران مخالفان پس از امضای قرارداد صلح به وطن است که اینک 25 سال از آن گذشته است. آن را انتخاب کردم تا هم سالگرد 25مینش قید شود و هم یک بار بشنویم که آن روزها فضای سیاسی تاجیکستان چه حال و هوایی داشت و چگونه یک روح دموکراتی، مردم سالاری، چند اندیشی، آرزو و آرمان زیاد جامعه را فرا گرفته بود که با وضع امروزه اصلا قیاس شونده نیست. سالهای آخر که در کشور هیچ حزب و حرکتی واقعا مخالف به حزب حاکم وجود ندارد، نمانده است. بعضی حزبهایی هستند که به نام خود را مخالف میگویند، در مخالفت سازنده یا کنستروکتیوی، و مخالفان اساسی به خارج رانده شده اند. و در همین حالت شاید برای بسیاری از شما باور کردنی هم نیست که 25 سال پیش روندهای تماما دیگری در همین فضای سیاسی تاجیکستان حاکم بودند. خب مشک آن است که خود بباید نه که عطار بگوید. بهتر است این برنامه را با هم گوش کنیم و اگر فکر و اندیشه دارید زیر آن بنویسید. اینک 25 سال پیش در دوشنبه چی میگذشت؟
نظری بود به آخرین تحولات در چهار گوشه عالم. اما حالا در گفتار ویژه نوگانی های تاجیکستان گزارش داریم از بازگشت سران اتحاد اپوزیسیون تاجیک به تاجیکستان بعد مشکلات و پیچیدگی ها و تأخیرهای پی در پی. این بازگشت برای رهبر اپوزیسیون و همزمان رئیس کمیسیون آشتی ملی سید عبدالله نوری هیجان دیدار وطن را ندارد، ولی برای همسفی او حاجی اکبر تورجانزاده که پس از قریب 5.5 سال هجرت به وطن برمیگردد استراباور و شورانگیز می باشد. تنها قضیه همین بازگشت که از ماه سپتامبر سال گذشته سر شده بود پر از برخوردها، انتظاریها و تلاشها بوده است. رویدادهای چند روز آخر مسئله درجه اعتماد بین همه را در روند آشتی از نو به میان گذاشتند. باز صحبت از بهانه‌جویی ها، برقصدکاری ها و نخواستن آرامی و اعتدال سری زبان ها برگشت. اما در همه این قضیه بجز خود بازگشت وطنداران به وطن، آنچه مایه خوشبینی در روند صلح است که رهبریت تاجیکستان هواپیمای خود را فرستاد تا نوری و تورجانزاده به دوشنبه آورده شوند. شاید هدف همین بود که آنها با هواپیمای آورده شوند که در روی بالش تاجیکستان نوشته شده باشد. و شاید مشکلی ها نیز اهمیت دارند تا این صلحی که با چنین سختی ها به دست می آید برای همه دست اندرکارانش قدر و قیمتی بلندتر داشته باشد. ما خبری اساسی ویژه گفتار تاجیکستان در امروز را معرفی کردیم و جزئیات آن را از همکارانم در دوشنبه شهر خواهید شنید.
پس از 5 سال یک ماهی مهاجرت اجباری، معاون اول رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده به وطن برگشت. تا چند روزی اخیر جانبداران و هواداران او برای استقبالش به فرودگاه و کمیسیون مصالحه ملی می آمدند. روز جمعه نیز از صبح ازدحام آدمان زیاد در فرودگاه شهر دوشنبه و نزدیک کمیسیون مصالحه ملی جمع آمده بودند. جهت امنیت هنی وارد پایتخت شدن جناب تورجانزاده، راه به فرودگاه از جانب کارمندان میلیسه و نظامیان وزارت امنیت و وزارت دفاع بسته شده بود. استقبال گیرندگان را نیز از فرودگاه حدود 300 متر دور کرده بودند. برای استقبال اولا به کسی اجازه داده نشد. سپس تنها 11 نفر اعضای کمیسیون مصالحه ملی از جانب اپوزیسیا به میدان فرودگاه اجازه داده شد تا آنها رئیس کمیسیون مصالحه ملی جناب سید عبدالله نوری و معاون اولی رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده را پیشواز بگیرند. به فرودگاه روزنامه‌نگاران نیز راه داده نشدند. رئیس کمیسیون مصالحه ملی جناب سید عبدالله نوری و جناب حاجی اکبر تورجانزاده ساعت 5:25 بیگاه روز جمعه از طیاره پایین شدند و با قطار ماشین ها به توقف به بینوی کمیسیون مصالحه ملی آمدند. در صحن کمیسیون مصالحه ملی بیش از 1,000 نفر جانبداران و هواداران آنها را استقبال نمودند. رئیس کمیسیون مصالحه ملی سید عبدالله نوری و معاون اول رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده در نزد حاضرین سخنرانی کوتاهی کردند. از جمله جناب سید عبدالله نوری در روند صلح تاجیکان سهم زیاد داشتن جناب تورجانزاده را تاکید کرد.
برای روند تثبیت صلح در تاجیکستان و برای وحدت ملی در کشور ما حضور جناب استاد حاج اکبر ترجمان‌زاده خیلی مهم بود و تشریف آوردن جناب استاد این مرحله جدید برای روند صلح خواهد بود. انشاءالله که ما کوشش خواهیم کرد که همه آنها که آنهایی که تاجیکستانی هستند، همه آنهایی که در این مرموم تولد شدند و امروز در خارج کشور هستند، از تمام احزاب و حرکات ها و کشورهای این جامعه که نباشند کوشش خواهیم کرد اینها برای وحدت ملی و برای صلح و برای امنیت و برای پیشرفت و ترقیات کشور هم باز خواهند گشت و هم با هم آن وحدت ملی که شعار همه شده است آن را عملی خواهیم کرد.
سپس جناب حاجی اکبر ترجمان‌زاده از حاضرین برای استقبالشان اظهار منتداری کرده گفت:
دعا نیایش های شما به درگاه خدا نثار های مجاهدین جان بر کف ما بود که الحمدلله امروز بعد از 5 سال و 1 ماه خدا را شکر میکنم که دوباره دیدار شما را میبینم و وطن بازگشتیم. فقط عاجزانه از هر یکی شما اظهار تشکر میکنم. خدایا به حرمت امیدهایی که شما دارید، به حرمت آرزوهایی که شما دارید، خدایا توفیق به ما به استاد عزیز به تمام مسئولین عطا فرمایید
بعدن حاجی اکبر ترجمان‌زاده برای خبرنگاران خارجی نشست مطبوعاتی دایر نمود. او با سوال خبرنگاران که امروز همه را به تشویش آورده است، گویا درباره ساختار دولتی درباره ماده 100 کنستیتوسیون تاجیکستان چنین پاسخ داد:
همچنان که در سازشنامه های امضا شده ذکر شده است و همچنین که استاد سید عبدالله نوری هم ده ها مراتبه ذکر کردند و رئیس جمهور هم در این موضوع ذکر کردند، هدف اساسی ما آشتی ملی است، استقرار و صلح و آسایش است، احیای فرهنگ، احیای اقتصاد، رسیدن به مردمی آسیب پذیرمان است. در موضوع بند دنیوی بودن قانون اساسی، ما از اول از سال اول مبارزه مان آشکارا اعلان داشتیم که بله ما نماینده های حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم، به دین اسلام معتقد هستیم و اعتقاد داریم که بسیار مشاکل زندگی ما را، مشاکل جامعه ما را، چه از دیدگاه اخلاقی چه از دیدگاه اجتماعی، اگر در اساس مقررات این دین زندگی کنیم حل خود را میابند، حل عادلانی خود را میابند. در عین زمان واقعیت کشور خود را به نظر گرفته ما اعلام می داشتیم و امروز هم اعلام می داریم که با آن برنامه که ما معتقدش هستیم، این برنامه و این آرمانهای خود را بالای مردم از طریق زوری، از طریق استفاده سلاح، از طریق شانتاج حتی تحمیل کردنی نیستیم. آن چی ما می خواهیم در یک نظام حقوق بنیاد دموکراسی مردمی با نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شاید در آینده سازمان های سیاسی دیگر پیدا می شوند اگر شوندم و اینها این آزادی داده شود که برنامه های خود را، افکار خود را به مردم رسانده توانند. و در حیات سیاسی فعالیت کرده توانند و از طریق انتخابات در اداره کشور شرکت کرده توانند. ما شاید در این وقتهای آخر روی این موضوع صحبت نمی کردیم اگر اصرارها تکرارهای مکرری حفظ این بند را و تفسیرات آن را که هیچ وقت به اسلام اجازه نمی دهند در صحنه سیاسی کشور شرکت داشته باشد، وقتی که اینها را شنیدیم و تجربه تلخ ترکیه را دیدیم که یه حزبی که اولین جایگاه را در جامعه در انتخابات پارلمانی اشغال نمود و در بین احزاب دیگر از همه زیادتر در پارلمان جای داشت به خاطر معتقدات اسلامی داشتن، این حزب را محکمه دستوری یعنی سود کنستیتوسیونی ترکیه لغو کرد، ممنوع اعلان کرد. ما میترسیم که در آینده در تاجیکستان این تکرار یابد، این اون چی که در ترکیه تکرار شد. از این خاطر ما پیشنهاد میکنیم، ما اصرار نمیوردیم که این هفته سال آینده تاجیکستان جامعه اسلامی شود، نی. ما پیشنهاد میکنیم که تاجیکستان جامعه دموکراسی، حقوق بنیاد، مردمی، اجتماعی یا که مدنی باقی بموند. اصطلاح دنیوی تا یک مدت معین از قانون اساسی با طریقه قانونی با راه مذاکره با راه رأی پرسی از قانون اساسی برداشته شود. خب این پیشنهاد ما هست، باید مردم به این پاسخ جواب بگویند. اگر قبول کردن ما خوشحال میشویم، اگر مردم قبول نکردن در رأی پرسی ما برای مردم احترام میگذاریم.
در باره مناسبت خیش با احزاب و سازمانهای دیگری تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده گفت که با همه گونه سازمان و احزاب سیاسی به نظر دوستی می نگرد.
بر آرزوی آن هستیم که تاجیکستان واقعا یک جامعه آزاد باشد، پلورالیستی باشد، که در آن تمامی حزب و سازمانها جریانهای گوناگون آزادانه فعالیت کرده توانند. هر چقدر نیروهای سیاسی در یک شرایط آزاد فعالیت کرده توانند، همانقدر جامعه از هر گونه خشونت و جنگهای داخلی ایمن میماند. و ما به هر یک حزب سیاسی، به هر یک عقیده سیاسی موافقتی کار آرزو میکنیم. اونها را نه به حیث دشمن هرگز حساب نمیکنیم، اونها با همچون برادری خود شاید در مبارزه های انتخاباتی رقیب میشن، اما به حیث برادر ما اونها را حساب میکنیم. تا آخر هم همچنین در همین فکر باقی میمونیم.
در باره مناسبت با گروه های سلاح بدستی که به کسی تابع نیستند، جناب تورجانزاده گفت که نباید با روی زوراوری این مسئله حل خود را یابد. باید بپرسیم آن شخص چرا سلاح بدست گرفته است. همه این مشکلات را با روی مسالمت آمیز میتوان حل کرد. حاجی اکبر تورجانزاده اخیراً درباره به وظیفه معاون سروزیر جمهوری تعیین شدنش، حاجی اکبر تورجانزاده گفت که درباره بودن این فرمان او تایید یا تکذیب کردن نمیتواند، ولی هر وقتی که رئیس جمهور او را به ملاقات دعوت میکند او آماده است به نزد رئیس جمهور برود. او به وطن دائمی آمده است و میخواهد در روی صلح و آسایش در این کشور سهمی با سزای داشته باشد. جاوید مقیم، دوشنبه، رادیوی آزادی.
آن همین خیل برنامه و هم یاد از رویداد 25 سال پیش یعنی بازگشت یکی از رهبران مخالفان حاجی اکبر تورجانزاده به تاجیکستان پس از 5.5 سال هجرت. بعدن حاجی اکبر تورجانزاده معاون اول سروزیر تعیین شد با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمانوف آن وقت، و سال 2005 عضو مجلس ملی گردید. ماه دکبر سال 2011 با اتهام اوباشی که خودش میگوید یک پرونده ساخته و دروغ بود، داغ سودی گرفت که پیشبری نامزدیش را در انتخابات های بعدی، نه چه انتخابات های پارلمانی و چه پرزیدنتی، ناممکن گرداند. یعنی بنابر قانون های تاجیکستان آنهایی که داغ سودی دارند حق ندارند نامزدی خود را در انتخابات پیشبری کنند. و از آن بعد حاجی اکبر تورجانزاده مثل اینکه گوشه‌نشین است در منزل خود در در ناحیه در شهر وحدت زندگی میکند، با تجارت مشغول است و هم با آموزش و با تحقیق دینی. خلاصه از آن به بعد ایشان از همه گونه فعالیت های سیاسی خودداری کرد. یک مدت بار چند یک چند بار در مسئله روابط تاجیکستان و روسیه بیانیه و اظهارات داد، ولی اما احتمالاً برای اینها زیر فشار قرار گرفت. رادیو